بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که آقای اریک هرش در باب این مطلب که آیا فهم معنی متن به صورت یقینی و کامل امکان پذیر است یا نه، پاسخشان این بود که معمولاً چنین فهمی از معنای متن به صورت یقینی و به صورت کامل در اختیار خواننده متن و مفسر قرار نمی‌گیرد. منشأ این نارسایی و این مشکل هم دو چیز بود که در جلسه قبل گفته شد، اما در این حال ایشان معتقدند که این بهانه نباید به دست ما باشه که به نسبیت و عدم عینیت در مقام فهم و تفسیر قائل بشویم. این دلیل نیست که نسبی‌گرایان با استناد به این نکته بگویند پس هر کس هر فهمی که از معنای متن به دست بیاورد برای او اعتبار داره و لذا فهمها نسبی هست. این نتیجه هم اشتباه است، نباید به این نتیجه رسید، زیرا همچنان میتوان از ضوابط و معیارهایی سخن گفت که مطابق آن ضوابط و معیارها میان فهمهای گوناگون یا تفسیرهای مختلف در مورد معنی متن میتوان دست به داوری و ارزیابی و گزینش زد و قضاوت کرد که بین این تفسیرها یا فهمها کدام یک نسبت به معنی متن اقرب است و نزدیکتر به اون معناست و در نهایت مناسبترین نزدیکترین این احتمالها یا این تفسیرهای احتمالی کدام است. چون این مسئله را میتوان مطرح کرد و ضوابط و معیارهای تشخیص و انتخاب وجود دارد، ما به نسبی‌گرایی و یا نفی عینیت در تفسیر یا فهم نباید معتقد و ملتزم بشه. این به هر حال اون سخنی است که آقای ریکرش در اینجا داره. ضوابط ایشان را عرض کردیم، چهار ضابط پیشنهاد دادند برای اینکه میان این تفسیرها یا فهمهای مختلف بخواهیم داوری کنیم و اونی که مناسبتر با معنی مقصود مؤلف است را به دست بیاوریم، چهار ضابط ذکر کردم. اولین ضابط این بود که کسی که به تفسیر یا به فهم معنای متن دست زده، ضوابط قواعد زبان شناسی و عقلایی حاکم بر زبان را رعایت کرده باشه. اگر احیانا در بین مفسران موردی یافت بشود که تماما یا بعضا از این قواعد عدول کرده، آنها را نادیده گرفته است، حالا عمدن یا سهوًا. تفسیر او و فهم او، ولی اونم به صورت احتماله، او از رده خارج می شود و در گزینش باید او را کنار بگذارید. پس این ضابطه اوله. ضابطه دوم این شد که در مطالعه یک متن، حالا اگر اون متن یک مقاله است، یک کتاب است، بخشی از یک کتاب است، بالاخره چیزی که خواننده و مفسر در صدد هست که معنی اون را بیان کنه، به اجزای مختلف آن توجه بشود، از مطالعه گزینشی موردی اجتناب بشود. اگر احیانا ما دیدیم کسی درباره یک مؤلفی یا یک متنی اظهار نظر می کند، مراد او را بیان می کنه، اما به همه اجزای گفتار او و مطالب او رجوع نکرده، فقط دست به گزینش زده است، نمونه هایی از عبارات او را ذکر می کنه و اظهار نظر می کنه، مراد او را بیان می کنه، این هم اعتباری نداره. که دوستان مستحضر هستید، فراوان این شیوه متاسفانه وجود داره و به تعبیر امروزی میگن روش های جورنالیستی، قطعه قطعه میکنه سخن یک گوینده یا مطالب یک متن را، پیش داوریش در واقع خودش یک نظریه‌ای دارد، منتها میخواهد از یک مؤلفی که صاحب نام و معتبره برای اون نظریه خودش تأیید معید پیدا بکنه. خب میگرده در جای جای کلام او یک عبارتی را پیدا میکنه، مصلحش میکنه و بعد میگه بله اینم مراد این شخصیته. خب اینم پس غلطه. یعنی این گونه تفسیرها و خواندن متن و معنی کردن متن، اینم خارج میشه طبق این ضابطه، بی اعتبار میشه. سومین ضابطه این شد که متن‌های مختلف را متفاوت بهشون باشون برخورد بکنه و بنگره. و از باب مثال، اگر یک متنی است که علمیه، مراد از علم همون علم تجربیه، متنی است متعلق به فیزیک یا به مثلا به شیمی یا به زیست شناسی یا به علم هیئت نجوم، حالا این را میخواهد مطالعه کنه با یک متنی که عرفانی است، این دوتا را یکسان ننگرد. متن عرفانی راز آلوده، عبارات کنایی، اشارات، رمز فراوان درش به کار رفته. حالا اگر بخواهد به همین سبک با متن علمی هم برخورد کنه، یا بالعکس اون روشی که در یک متن علمی است همون رو اینجا به کار بگیره، این درست نیست. یعنی متنها را، تیپ اونها را به اصطلاح بشناسه، جدا کنه. و حتی ممکن است یک مؤلف هم داشته باشه، چند متن مؤلفش هم واحده، اما این مؤلف یک جا در مقام بیان مطالب عرفانی بوده، یک جا در مقام مطالب بیان مطالب فلسفی بوده، یک جا مطالب اخلاقی، یک جا فقهی. همین را باید در نظر گرفت، به خصوص اون مؤلفینی که، اون متفکرینی که خود جدا می کنند، خلط این شیوه های مختلف نمی کنند. مثلا مثل افرادی مثل علامه طباطبایی ویژگی را داره که معمولا در مطالب و موضوعات مختلف روش مناسب همان موضوع را به کار گرفته، علی‌رغم اون حرف باطلی که مشهور شده و افرادی گمان کردن که چون علامه یک فیلسوف برجسته‌ای بوده است، پس تفسیر او هم یک تفسیر فلسفی است. از اون غلط‌های رایج مشهوره. این خلاف واقعا المیزان، المیزان این را نمیگه. ایشون اینجا یک متد و روش به کار گرفته، در فلسفه یک روش به کار گرفته که دیگه دوستانی که آشنا هستید میدانید. یک جا در بدایه نهایه، یک جا حتی بنده پیدا نکرده حالا حتی اقرد که ایشان به سبک اهل ذوق و اهل عرفان یک مسئله فلسفی را بیان حتی کرده باشه. بیان ها اصلا تعبیری بیان که ذوقی، استحسانی یا عرفانی باشه ایشان در متن فلسفیش نه در بدایت الحکمه نه در نهایه به کار نگرفته. 100% تعابیر ادبیات فلسفی محض مشایی است. بنده در اون مقدمه شرح بدایه این جمله را آوردم که علامه طباطبایی فیلسوفان صدرائی المبنا سینوی المشرب، مبانیش مبانی صدراست، روش ورود و خروج در مطالب و بیان سینویست. این دقیقا ابن سینای با اون ضابطه های دقیق منطقی، دقیق فلسفی، لغزنده، عبارات لغزنده، دو پهلو، چند پهلو، معمولا ذوقی استحسانی اصلا نداره. حاجی سبزوار اینجور نیست، حکیم سبزوار اون میبینید که به ادنا مناسبت میره تو وادی گاهی مطالب ادبی، گاهی مطالب ذوقی. شرح منظومه ایشون خیلی فرق بین اون متن مثلا با این متن. در حال اینا چیزایی است که مفسر و خواننده متن باید مد نظر بگیره، اگر نگیره این ضابطه او را رد میکنه. و چهارمین ضابطه ای که ایشون ارائه کردیم بود که خصوصیات ذهنی، فکری، جهانبینی مؤلف هم مد نظر باشه. یعنی متن مدار نباید مفسر باشه که صرفاً با همین ضوابطی که حالا عرض کردیم اینها را مطلق العنان کنه و کافی بدانه. اینا لازمن، اونا لازمن اما کافی نیستن. به عبارت دیگر اگر بخواهیم این مطلب ایشون را بیان بکنیم، قبلا هم عرض کردیم حالا این تعبیر تعبیر خودمانی است، در فهم معنای مقصود متن و مؤلف هم از روش امی استفاده کنه و هم از روش لمی. روش لمی همین آخریست، یعنی شناخت مؤلف، شخصیت او، جهانبینی او، دنیای ذهنی او، اصلا سبک او، روش او. همینهایی که الان اشاره هم کردم، چون با توجه به این شناخت در رجوع به متن و معنا کردن متن یک نکاتی را رعایت خواهد کرد که اگر این نباشه رعایت نمی کنه. این برای 4 تا ضابطه ایست که آقای اریک هرش برای این که ما بتوانیم ما بین فهمهای مختلف و تفسیرهای مختلف از یک معنا و از یک متن دست به داوری بزنیم، گزینش کنیم، این معیارها را بیان کرده. پس به هرج و مرج نمی انجامد، به نسبیت نمی انجامد، کثرت قرائت ها نخواهد شد. از نظریه آقای اریک هرش تکثر قرائت ها حاصل نمی شود، کثرت اجتهاد ها حاصل می شود. و فرق است ما بین کثرت اجتهاد ها، کثرت اجتهاد یا کثرت قرائت. چون نظریه کثرت قرائت ها میگوید ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر امکان نداره، برابرن قرائت ها، قرائت ها یک دیگر را دفع میکنند و برابر هم هستن. همون چیزی که گاهی میگن تکافع ادله، گاهی تعبیر میکنن به تکافع ادله، میگن تکافع ادله که شد فرق نمی کند. شما می گویید علی ابن علی طالب خلیفت الرسول از بلافصل، یک قرائته. دیگری می گوید ابو بکر ابن ابی قحافه خلیفه پیامبر است بلاقصد، اونم یک قرائت. قرائت های مختلف معنیش اینه، نمیتوان ما بین این دو قرائت و این دو دیدگاه ترجیحی قائل شد. حالا هر کس هر جوری فهمید دیگه فهمید، ملاحظه میفهمید. اما نظریه اجتهاد این را نمیگه، میگه ولو اینکه دو تا اجتهاد، دو تا دیدگاه، دو تشخیص، دو تفکره، اما از این دو تفکر یکیش درسته یکیش درست نیست. حتی اگر هم دقت کنید، حتی اگر هم هر دو تفکر فرض میکنیم، این مسئله ای که من گفتم اینجور نیست، فرض کنیم که هیچ یک از این دو دیدگاه نتواند ادعای قطع هم بکنه، یعنی به قطع هم نرسه، این ادعا نکنه که قطعا همینه، اما بگوید حسب القرائن و شواهد و الادله این درسته، قطعا نداره. راجمه فرمایید این احتمال داره که خلاف اینم باشه، ولی کم فعلا قواعد روش ها همین را میگه و همین را باید ما برگزینیم. حتی اگر در جایی دو دیدگاه، سه دیدگاه به این درجه هم برسن، یعنی به یقین نرسن که همون امارات حاکم باشه، حسب الامارات باشه، باز هم نمیگه همش درست، میگه از بین اینها اونی که من میگویم به حسب این شواهد و امارات و قرائن این همونیست که الان با باید گزینش بکنیم، اون دیگری باید رد بشه. مجتهدین چطور با هم برخورد میکنن؟ مجتهد چه اونجا که به یقین میرسه، چه اونجایی که به ظن معتبر میرسه، این یک ظن نیست که اون ظن او، حالا اون احتمال او مدلل و به اصطلاح معتبره، میگه که همینه دیگه، غیر از این نباید. اینا نکات دقیقی است که انگاهی خلط میشه. برخی که ناآشنا هستن میگن آقا این نظریه کثرت قرائت ها که امروز مطرح شده همان نظریه کثرت اجتهاد دیگه ما هم داشتیم. نخیر آقا این فرق میکنه، کثرت قرائت ها برای داوری، برای گزینش راه را میبنده. هر چه شما زور بزنید، تلاش بکنید، بگی آقا این مطلب اینجوره، با این دلیل، با این قرینه، با این شاهد، میگه حالا یه قرائت، اونم یه قرائت، این خیلی اشتباهه. و عجب است که واقعا گاهی مثلا برخی ها، برخی افرادی به خاطر نداشتن آگاهی عمیق نسبت به این مسائل، نه هر کس شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان شد، که اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد. متاسفانه به بهانه مثلا وحدت یه حرف بی اساسی رو نقل میکنن، یه حرف اشتباه. وحدت و تقریب بسیار چیز با ارزش و مقدسی است، فیض خیلی خوبیه، نه چون دشمن داریم خوبه ها. بنده اصلا معتقدم که مسئله تقریب و مسئله اخوت، که از در قرآن معنی اخوت رو ما داریم، اعتصام به حبل واحد، انما المؤمنون اخوه، اینا اصطلاحات قرآنی است. حالا وحدت این اصطلاحات دقیق و فنی هم نیست، بعدا پیدا شده. تقریب باز بد نیست، اصطلاح بد نیست. به هر حال حالا چه دشمن باشه چه نباشه، خود فی حد نفسه هم مطلوبه. خود اون اخوت ولو اختلاف نظر باشه، مگه دو تا برادر الزاماً باید یک فکر داشته باشه؟ نه، دو تا فکر دارن، دو تا سلیقه دارن، اما برادرانه با هم زندگی میکنن، تو سر هم نمیزنن، یعنی بحث میکنن ها. میزنه که در یک خانواده، یک خانواده چند جور ممکنه باشه؟ محیط خانواده، یک خانواده که از هیچ که حرف نمیزنه، همین قضاشون میکنن و اونایی که مثلا نوعا اونقدر مشغله دارن که اصلا وقت نمیتونن با هم حرف بزنن. مثلا زن وقت بیدار میشونه شوهرش که رفته، یا بلعکس میونه زن نرفته، اصلا هر کسی کار میکنه، اون میاد اون خوابیده، قضا رو گذاشته اونجا و یاد داشتم گذاشته گفته این فلانجا اون قضا هست، خواستی بکنم نخواستی نخواستی، هرچی من خوابیدم من رفتم چه این به درد نمیخوره، اصلا این صحبت چیزی نیست، یه حرکت ماشینی انجام میشه. یا نه حالا وقتم دارن اصلا با هم حرف نمیزنن، همش تلویزیون نگاه میکنن مثلا. تا نشستن نه با تلویزیون فقط نگاه میکنن، با هم صحبتی بکنن، گفتگویی بکنن، گپی بزنن، اصلا این چیزا نیست، به درد نمیخوره. ولو دعوا توش نخواهد شد، این خانواده نزاع توش نخواهد شد، کسی به کسی حرف نمیزنه دیگه. حرف نمیزنه به دعوا بشه. ولی به درد نمیخوره. ز قبرستان است که هیچ کس اونجا با هم دعوا نمیکنه، مرده ها قبرستان ساکت ساکت. این سکوت به درد نمیخوره. یه محیطی هم هستش که حرف میزنه همش مچگیریه. این دنبال این میگرده که تو ضعفش کجا بوده، اون ضعفش کجا بوده. همش از حرف همه نقل حدیث ایناست. اینم به درد نمیخوره. اما نه، یه خانواده این محیطی هست که با هم صحبت میکنن. گاهی هم به هم انتقاد میکنن. جدی هم انتقاد میکنن. میگه آقا تو چرا این گفتی؟ آقا حالا با تعابیر خوب البته. جناب عالی شما خانم آقا فلان. تمام انتقاد میکنن. گاهی هم با هم میخندن. همدیگر هم تأیید میکنن. این چیز خوبیه. خانواده ای که هم درش عرض میکنم الان حق باطل باشه لایک را حق دین. من که نمیتونم یه شمشیر بردارم یه کلتی تو جیبم بذارم بگم آه خلیفه اول تو میگی، علی ابن ابی طالب گفت نه شلیک کنم. اینجور که نیست که. میگم آقا جان خب تو چی میگی؟ میگه من میگم مثلا ابوبکر. میگم خیلی خب اگه حاضری آمادگی داری با هم صحبت کنیم برادرانه، یعنی اخوت، حرف بزنیم، بحث بکنیم، چای هم بریزیم با هم بخوریم، اصلا بریم رستوران با هم غذا بخوریم، با هم توی اتاق بخوابیم. چه مشکلی نداره یعنی که بترسیم بگیم عادی شب مثلا ترور میکنه. نباید اینجور باشه. این بحث وحدتی خیلی چیز مطلوبیه. اما ما بگیم برگردیم بگیم آقا جان اصلا حالا دیگه بحث این که کی خلیفه اول پیغمبر بود اصلا این ضرورت نداره. این خیلی حرف بی اساسیه. یعنی چه ضرورت نداره؟ ما که الان داریم یک فقهی داریم، یک کلامی داریم، این فقه ما، کلام ما برمیگرده به اون که خلیفه اول کی بوده؟ علی بن ابی طالب بوده. اون اگر قطع بکنی دیگه چیزی نمیمونه که امام صادق متفرع از بر علی بن ابی طالب. این چه حرفیه انصافا؟ بگیم اونا علی شما قیچی کنید که چیزی نمیمونه اصلا دیگه. غرور مذهبی میشه. یا اون کسرت قرائت ها میشه. ممکن اصلا گوینده این حرف خودش قصدش اینا نیست ها. منتها متوجه نیست. قصدش این نباشه. نخواد اینا را بگه. اما گفتم نه هر کس شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان. نه هر کس را گفتن آیت الله هو آیت الله. نه هر کس را گفتن استاد هو الاستاذ. آقای مطهری مرتضی بود و مطهری. حالا بعدها کم کم متفکر و استاد اینا هم پیدا کرد. الله عمری تا زنده بود همه بود مرتضی مطهری. اما مرتضی بود مطهری شد مطهری. هر دو حسابی شد. حالا به هر حال اینا مثال مهم نیست. روش این نکات این ظرایف باید ما اینا را حل بکنیم. کثرت قرائت ها ربطی به مسئله اجتهادهای مختلف نداره. حالا این حرفای آقای اریک هرش بود حرفای خوبی است. واقعا در مجموع وقتی آدم نگاه میکنه یه متفکری در امریکا اگه تو آلمان بود این حرفا را زده بود بازم خیلی مستبعد نبود. آلمان هم یک کشوری به لحاظ فلسفه تفکر خیلی قویه. اما در امریکا که اصلا هیچ ریشه و اساس فرهنگی از خودش نداره انصاف میدونید دیگه آمریکا یک کشوری نیست که اونجور فرهنگ اصیلی داشته باشه. یک مجموعه ای از جاهای مختلف اومدن کشوری اینجوریه اصلا بوته‌ای ریشه‌ای اصلی اساس ثقافی فرهنگی نداره. حالا اینجور دنیا بعدش اینجور شده که کت خدای دنیا شده آقای فرمشد جورج بوش. این دیگه مصیبت فاجعه بشریت است در این غرب. یه آدم هفت‌تیرکش، بلدور، روبو، بی‌منطق، این شده آقای مثلا به نظر ظاهر ها خودش آقای دنیا حساب میکنه و کدخدای دنیا شده و مصلح دنیا و چه و چه. بعد هم یه ماش آدم های احمق، نادان، قلم به مزد میان این آدم و مانند او را به عنوان اینکه این آدم موعوده، اون موعودی که شده است، اون مسیحی که خواهد آمد و میاد هم همینه. این چقدر وضعیت دنیا واقعا به کجاها کشیده شده که برای اینا فلسفه هم درست میکنن، مبنای دینی هم برای اینا درست. حالا به هر حال این حرفا حرفای بسیار سنجیده و درست است. دیروز بنده اشاره کردم که در بین متفکرین ما مرحوم علامه طباطبایی دیدگاهی را مطرح کرده است، فرمایش تو یادتون نره، در باب تفسیر که با این سخنی که از آقای هرش نقل کردیم، البته این جمله رو تکمیل کنم که حاصل بحث این شد که آقای اریک هرش میان مقوله صدق و مقوله اعتبار تمیز قائل شده. این نکته کلیدی است. صدق یعنی مطابقت با واقع، اعتبار یعنی روش شما روش معتبری باشه. اگر بخواد این روش معتبر باشه، اینه که این ضوابط رو شما رعایت کنید. هرگاه که این تفسیر با حفظ این ضوابط شد، این میشه معتبره. در این میفرمایید این روش درسته، ولی حالا به یقین هم نمیتونه برسه که مطابق با واقع هست. این نکته رو عرض کردم که جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بحث تفسیر برأی همین نظریه را بیان فرمودند که تفسیر به رأی ممنوع چیست و تفسیر بدون رأی مشروع کدام است. این را مفصلا در جلد سوم المیزان در تفسیر آیه هفتم سوره آل عمران ایشون دارند و بجاست که دوستان یک فرصتی براتون حاصل شد به این نظریه رجوع بفرمایید، به اینجایی که عرض کردم و فرمایش ایشون رو ببینید. جناب علامه، حالا بد نیست من سخن ایشون رو هم خدمتتون نقل کنم. ایشان ابتدا روایاتی را که درباره تفسیر به رأی نقل می‌کنم، یه چند تا روایت طبق کتاب بنده صفحه 75 جلد سوم مربوط به همون آیه 7 آل عمران دیگه رجوع می‌فرمایند. بحثون آخر روایی فستافی عن النبی صلی الله علیه وسلم من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار. این حدیث نبوی را نقل می‌کنند که اگر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کنه، جاش آتشه، دوزخ، اهل دوزخه. و معلوم می‌شود که این گناه کبیره هم هست، چون وعید به نار داده شده در حد گناه کبیره است. گناه اگر صغیره باشه، خدا متعال وعده بخشش فرموده است. این فجتن بود کبائر ما تنهون عنه مکفر عنکم سیئاتکم. پس این که می‌فرماید فلیت بلع مقعده من النار اهل دوزخه، میشه گناه گناه کبیره. علامه می‌فرماید فی هذا المعنا و هذا المعنا رواه الفریقان، روایت را هر دو فریق نقل کرده. و فی معنا احادیث اخر رواه عن النبی و صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام، روایت فراوان. چند تا از این روایات رو ایشون نقل می‌کنن، هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت، از جمله سنن ابی داوود و ترمذی و نسائی، از این سه کتاب از کتاب‌های ششگانه معتبر اهل سنت و از کتاب‌های ما هم که از تفسیر عیاشی و همیشه که امثال اینها چند تا روایت نقل کردن که حالا به اینا پای نبرم، اما مضمونش این است. بعد می فهمند که معناها روایات آخر مرویت فی العیون و الخصال و تفسیر العیاشی و غیرها، کتاب خصال شیخ صدوق، عیون الاحبار رضا و امثال. حالا شروع میکنند به بیان این که مقصود چیه. قوله صلی الله علیه و آله من فسر القرآن به رأیه یعنی چی؟ خب رأی چی؟ الرأیه و الاعتقاد ان اجتهادن. رأی یعنی نظری که آدم از روی اجتهاد بیان میکنه. و ربما اطلق علی القول عن الهوا و الاستحسان. رأی دو تا کاربرد داره، اشتراک لفظیه. یکی اون دیدگاه اجتهادی، نظر اجتهادی، یکی همون چیزی که از روی هوا و هوس و استحسانات این آدم میگه، اجتهادی هم اونفت نده. این هم دو. و کیف کان، حالا رأی به هر معنا که شما بگیرید، اینا من مقید هستم عبارات رو بخونم به قسمه ظرافت های بیان ایشون. لما ورد قوله به رأیه مع الاضافت الى الضمیر، نفرموده از من فسر القرآن به رأیه. اگر اینجور فرموده بود هیچ اجتهادی در قرآن نمیشد بکنی. مطلق اجتهاد، مطلق اظهار نظر ممنوع. الرأی نه، رأیه. این اجتهاد خاص را رد میکنه، نه مطلق الاجتهاد را. این یه نکته. علم منه ان لیس المراد به ان نهی عن الاجتهاد المطلق فی تفسیر القرآن. این مراد نیست. حتی یکون بالملازمه امرا بالاتباع و الاقتصار بما ورد من الروایات فی تفسیر الآیات عن النبی و اهل البیت صلی الله علیه و علیهم علی ما یراه اهل الحدیث. اهل حدیث میگن هیچ نظری درباره قرآن نمیشه داد، هر جا فقط باید رفت روایت پیدا کرد، اگر روایت بود نظر بودیم و الا سلام. فمن این نیست. خب حالا ادله دیگری هم در نقد اهل حدیث میارن که اونا کار نداریم فعلا میگن. بل الاضافه فی قوله برأیه تفید معنی الاختصاص و الانفراد و الاستقلال. یعنی کسی که قرآن را تفسیر بکنه استقلالاً به رأیه، انفراداً به رأیه، اختصاصاً به رأیه. اینجوری به ان یستقل المفسر فی تفسیر القرآن بما عنده من الاسباب فی فهم الکلام العربی. حتما اینجا را دقت کنید، چون جایی که در فهم کلام خود علامه ممکن آدم دچار اشتباه بشه. اگر در تفسیر قرآن به همون مقدار که برای فهم کلام عربی یک متن عربی رو به ما بدن خیلی معنا کنیم، همون مقداری که اونجا قواعد به کار میگیریم همون رو هم در قرآن به کار بگیریم و دیگه تمام کنیم کارها. اگه اینجوری باشه به ان یستقل المفسر فی تفسیر القرآن به ما عنده من الاسباب فی فهم کلام العربی فیقیل کلامه تعالی به کلام الناس فإن قطعة من الكلام من أي متكلم إذا ورد علينا لم نلبس. اتی که کلام از دیگه دست ما بیفته ما درنگ نمی کنیم دون ان نعمل فيه نعمل فيه القواعد المعمولة في تشكيل مراد كلامي و نحكم بذلك انه اراد كذا. یک کلامی از متكلم ما میرسه ما درباره او اظهار نظر می کنیم کما تجری علیه فی الاقاریر. دیروز هم آیه شریفی بود مثلا نامی کردن یعنی مطلبه کما تجری علیه فی الاقاریر و شهادات و غیرها کل ذالک لکون بیاننا مبنیا علی ما نعلمه من اللغه و نعهده من مصادیق کلمات حقیقتا مجازا. این اون روشی است که ما در فهم کلمات دیگران به کار میبریم. تا اینجا از سخن علامه استفاده می شود که عین این روش را نمیشه درباره قرآن به کار برد. اما حالا یعنی چی؟ اینا خواهش می‌کنم دقت کنید. عجب این عرض علامه تا اینجا خلاف اون چیزیه که تا حالا شنیدیم و گفتن که قرآن به زبان عربی است، عربی مبین، پس لاجرم باید رفت سراغ همون قواعد زبان چیز عربی. این چطورشون میفرمایند که اگر کسی این کار بکنه تفسیر به رأیه، نباید این کار رو بکنه. و حالان که این مراد علامه نیست. ببین همینجا اتفاقا خودش مصداقه. اگر به همین صفحه ما عمل بکردیم ورق نزنیم صفحه بعد تا صفحه بعد بخوانم ببینید چی میخواد بگه علامه. و لیس اختلاف و کلامی تعالی مع کلام غیرهی فی نحو استعمال الالفاظ و سرد الجمل و اعمال صناعات لفظیه. نه، اختلاف قرآن با کلام عربی در اینا نیست. اصالت و ظهور بگیم در جاهای دیگر حجت است، در قرآن حجت نیست. اصالت و حقیقت در جاهای دیگر معتبره، اینجا معتبر نیست. نه، اصالت و عدم تقدیر، اصالت عدم تغییر، مخصص، مغیر. نه، میگه همه اینا اینجا جاریه. خب اون دقت کنید چی میخواد بگه علامه. لیس اختلاف و کلامی تعالی مع کلام غیره فی نحو استعمال الالفاظ و سرد الجمل و اعمال صناعات لفظیه، قواعد لفظی. که مثلا اگر خبر محبه و تأخیر اگر مقدم شد در صناعت کلام عربی از اضافه چیه؟ حسره. بگیم آقا قرآن اینجوری نیست. نه قرآن هم اینجوره. اونجا بسیار بها میدن. بگیم نه قرآن اینجور نیست. نه خیر قرآن هم اینجوره. یعنی خود دقت کنیم. اگر اشتباه نکنم یه وقت خدا رحمت کند مرحوم آیت الله معرفت یه مطلبی بیان می‌کردن که گویا ما بین سخن علامه طباطبایی و آیت الله خویی تفاوت و تعارضه، که علامه می‌گوید رجوع به روشی متداول در کلام عرب تفسیر به رأی است و جایز نیست، و آیت الله خویی می‌فرماید نه، اگر این کارا نکنی خطا است. این نیست ها، با همه یه احترامی که برای اون مرحوم ما قائل هستیم البته حق دارم، ولی این نیست. ایشان هم فرقش علامه را یه تکشه گرفت همون صفحه قبلش را. بعد اگه به اون صفحه قبل کسی توجه کنه همون میشد اختلاف بین علامه و آیت الله خویی. همون صفحه قبل کسی بخونه، همون صفحه قبل صفحه 76 این بود که بله آقا جان نباید به همان روشی که در کلام متعارف بشر هست با قرآن معامله کرد. اون وقت رجوع کنید به البیان آیت الله خویی، میگه نه آقا، هر وقت میخوای قرآن رو تفسیر بکنی با همون قواعد حاکم بر زبان عربی این کار رو بکن. علامه که اینو نقد نمی کنه که، اینو دقیقه اینجا آمده خودش اینجور گفته، میگه اختلاف این در این صناعات نیست. همین هایی که حالا بنده عرض کردم، لذا خود علامه طباطبایی در همین المیزان از تمام این قواعد استفاده کرده است به نفع مستوفا. علم معانی، علم بیان، صرف، نحو، اگر این خریت هم هست، این واقعا یادم دقیق بوده تو این علم، همه را وارد بوده. بله، مطالعه المیزان باشید، عرضم را تصدیق میکنید. در موارد مختلف از همین قواعد استفاده کرده. و چیه؟ اون چه نکته ایست که ایشان میخواد بیان بکنن؟ اینا نیست. فانما هو کلام عربی روعیتی جمیع ما یراعا فی کلام عربی، هر چی قاعده در کلام عربی قواعد لفظی از اینجا قاعده میشه بدون هیچ کم و زیادی. کما قال تعالی و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم، و قال تعالی و هذا لسان عربی مبین، و قال تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اختلاف چیه؟ و اینما الاختلاف من جهت المراد و المصداق الذی ینطبق علیه مفهوم الکلام. اینجاست که نباید به همون روشی که کلام آدمها بشر را تفسیر میکنیم کلام خدا را هم به همون صورت چی؟ اختلاف در ناحیه مصداقه. و الا اصالت الظهور، اگر واقعا مصداق اصالت الظهور شد حجته. این نمر کلام داریم که اینجا اصالت الظهور هست یا شما داریم میگید؟ من در این ها شما میگید بله، قرآن که میفرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه حالا تظلم احد نفس شیئا، میگه خب قرآن اصالت الظهور آقا میزان ترازو، ترازو که چیه؟ دوتا کسته داره، قیامت ترازو میگذارن اعمالا میدیدن توی این کسته ها بعد میکنن، خلاف این میگه آقا خلاف ظاهره. با تمسک به اصالت الظهور داری کلام الهی را معنا میکنی، ایشون میگه این قدر این کار نداره. بگرد ببین قرآن خودش میزان چطور معنا کرده، مصداق میزان را با رجوع به خود قرآن باید پیدا بکنیم. به این مستعنت ذهنیت، به این مصداقهایی که در خرید و فروش باش اونس داری، اینا را نگیر بگو خود هم همین هم گیر. بعد میفرمان این نکته است. بعدشون یک مثال بسیار زیبایی زده، خیلی جالبه. المیزان به خاطر همین خصوصیات است که المیزان است، خدا شاهده اینا هیچ تفسیری اینا را نداره. قبل از المیزان ها، بعد که خب اینایی که دارن مطالب بیان میکنن بزرگان، نوعاً خوش چین خرمن المیزان و علامه هم میگه خودشون هم اقرار کار. قبل از المیزان شما حالا المنار بوده تقریبا یک تفسیر خیلی هرچه شامل شاخص المناره. کجا قابل مقابل این نکات میتونه بود؟ میگه حالا من مثال بد میزنم. مثال چیه؟ قرآن میفرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه. این تعبیر را اگر یک آدمی از افراد بشر بیان بکنه بگه آقا هر چی تو بخوای خزانش ما داره، این معنی چیه؟ معنیش این است که اول یه انبارهایی داره، خزانه انبار داره. من شیء اینم یعنی خوراکی میخوای، پوشاکی میخوای، ماکارونی میخوای، پیراهن میخوای، همینایی که بلاخره مردم در میارن با خدا نتازه براشون. خدا انشالله که ذلیل بکنه بعد اینا رو که مردم اذیت میکنن با این کارهایی که میکنن ها، همینو احتکار میکنن، مردم رو اذیت میکنن. خدا انشالله اونایی که واقعا هدایت هم خدا یه هدایت چون اونایی که نیستن سر راه برشون دار، چون اینا نمیذارن. این جمهوری اسلامی اینا مزاحمه اون ویژه کارها. رئیس جمهور هم بنده خدا خیلی داره تلاش میکنه دیگه، زورش نمیرسه، این شمشیرش دیگه تا حال اونجا که میرسه خلافش میکنه دیگه، نمیتونه بنده بیشتر نمیتونه. خدا کمکش کنه که بتونه. یک حلاوتی از این عدالت اسلامی در این دوران انشاءالله این محقق بشه برقا انشاءالله. خدا را کنه حقیر هم جناح مناح ندارم دیگه میدونه. خب هر شبت محضر شریفتون که حالا اگر کسی این رو گفت میگن آه شیء یعنی چی؟ یعنی خوراکی و پوشاکی و مسکن و اینجور چیزا. خزانه یعنی چی؟ یعنی انبار. حالا اگر کسی بیاد قرآن رو میخواد معنا کنه با همین انسباق ذهنی، با همین ذهنیت دیگه خیلی خوب خدا میفرماید این من شیئن تو دقت میده الا اننا خزائنه. اولا یه انبارهایی تو ذهنش میاد، مثل اینکه خدای متعال هم یک انبارهایی ساخته. یک بعد خب چی را معمولا میریزن توی انبار؟ آسمان ها که تو انبار نمیریزن و کل زمین و دریا و کوه را. شیء پس مراد کوه و دریا و آسمان و زمین نیست، بعضی از این هاست. همین را که تو انبار جاش نمیشه، که اونجا انباریست که هرچی آسمان و کوه باشه توش به جا بده. پس لاجرم شیء را داره تصرف میکنه این مفسر ها. میگه مراد از این شیء همین مثلا خوراکی ها و پوشاکی ها و این چیزا. کلمه شیء تصرف میکنه، این غلطه. ایشون میگه این تفسیر من غیر علمنه. هر کس درباره دین من غیر علمن حرف بزنه باطله. من غیر علمه شما از کجا میگه که شیء یعنی این؟ غیر از اینکه میگیم ما شیء را اینجوری میفهمیم، انبار هم اونجوری میفهمیم. این فهم حضرت عالیه، مگه خدا هم از اینجور چیزا داره؟ حالا میگه یه درجه میری بالاتر، یه خورده میری بالاتر، این ذهن یه کمکی تکون میکنه، رشد میکنه. میگه که قرآن خودش فرموده است و ما ننزله الا به قدر که از ذیلش، از ذیل این آیه. مفسر دومی یه خورده از این رشیدتره، بالاتره. اینجوری میگه، میگه ذیل آیه میگه و ما ننزله، بحث نزوله. چی را نازل میکنن؟ میگه خب قرآن فرماید که و انزلنا من السماء ماء، باران را نازل میکنن. میگه خب پس معنیش این میشه این من شیء الا عندنا خزانه، یعنی هرچی رزق و روزی شما دارید از باران که آب میدیم و جعلنا من الماء کل شیء حیا مزدا. پس معنیش این آیه و این من شیئن، شیئن یعنی چی؟ یعنی خرافی ها و روزی و این چیزا. اینم به کل آسمان و زمین و کوه و دریا و فرشت اینا کار نداره. چجوری نازل میشه؟ یعنی باران را اگه نمی فرستاد نازل نمی کرد. اینم اینجوری معنا میکنه، اینم من غیر علمه. شما نزول را به صورت باران میفهمید؟ مگه فقط نزول همین یکی مصداق داره؟ خب اینم درست نیست. حالا یکم میره بالاتر، یه درجه از این هم روش اینو فرمایش علامه است، یه درجه از این میره بالاتر. میگه نه، من میگم که مراد از شیء چیه؟ مراد از شیء هم همین موجوداتی که ما استفاده میکنیم در دنیا هست. خزانش یعنی چی؟ میگه خزانش یعنی اراده، یعنی هیچ چی نیست مگر اینکه ریشه اش در اراده خداست. مشیت و اراده خدا هست، اون خزانه کنایه است از مشیت و این منشیه هم یعنی همین چیزایی که ما از استفاده میکنیم، اینا از مشیت الهیه میفهمد. این هم درست نیست. شما به چه دلیل میفرمایید که خزانه یعنی فقط اراده مشیت خدا و این شیء را محدود میکنید به این چیزایی که در این عالم در اختیار ما هست؟ پس چی بگیم آقای علامه؟ میگه نه، اینا را رها. برای فهم معنی این آیه باید به سراغ خود قرآن. اگر آیات قرآن را درباره اوصاف الهی، ذاته و صفاته و افعاله، بسم الله، آیات قرآن را، خداشناسی قرآنی اگر دست آوردید، دیگه اینا را هم داری کنار. ولو اینا خودشون درجه درجه است. یعنی اینی که آخر دفعه گفتیم نسبت به اونا نمره خیلی بالاتره، اما هنوز اون معنی درست نیست. وقتی که ما نگاهمون قرآنی بشه به ذات و صفات الهی، این همه چیز را خدا نازل کرده، فرشتگان، ملائکه، جن، انس، طبیعت، ماورای طبیعت، کل ما سوى الله و علم من شیء، شیء به همون معنای عام میشه شیء. دیگه لازم نکرده شما این کلمه شیء را بیایید در مصداقش تصور کنید. علامه میفرماید رجوع به مصداق باعث میشود مفهوم درش تصرف بشه. هیچ دلیلی هم نداره که ما مصداقها را بیان اینا را بگیریم، نه به اطلاقش میگیریم. اطلاقش چیه؟ و این من شیء الا عندنا خزائنه. این فقط یک قید داره. اگر گفتی چیه اون قیدش، یه دونه قید فقط شیء داره، چون میگن شیئیت مطابق وجوده. شیئیت یعنی وجود، چیز یعنی وجود هستی. اینجا یه قید داره که اون دیگه قیدش قطعیه. اون چیه؟ اون چیزی که ما او را نازل میکنیم، یعنی در رتبه مخلوق است. اما همه مخلوقات را میگیره ما سر الله را، هر چی میخواد باشه. جبرئیل هم خدا نازل میکنه وجودش را، انبیاء هم همینجور، هم انسان هم همینجور و غیره و غیره، همه نازل میشن. از جنخون یعنی چی نازل میشن؟ یعنی وجود از خداست، مبدع هستیه. انا لله و انا الیه راجعون. این یه تفسیر ها؟ نه کاربون نداریم، میخوام بگیم یعنی این شیء را به اطلاقش ما میگیریم، چون قرآن کریم هیچی فروگذار نکرده، همه موجودات از جانب خدا. این تفسیر ما از کجا آوردیم؟ این از کجا آوردیم؟ مطلب بیان کردیم از خودمون داریم زمین میکنیم؟ نه، میگیم منطق قرآن در باب خداشناسی همین را اقتضا میکنه. هیچ چیزی از این که از جانب خدا نزول پیدا کنه، یعنی وجود پیدا کنه، خارج نیست، مستثنا نیست. چرا ما بیایم اون مصداقا را بگیریم؟ اون مصداقایی که خودمون به ذهن خودمون ساخته بودیم، مفهوم را مقید بکنیم. این نکته بسیار نکته دقیقیه در فرمایش علامه، که بین اون مطلبی که صفحه قبل فرمود و اینجا، اینا هم پوشانن. اون مرحوم آیت الله معرفت و فرمایشی که داشتن مطلب شنیدم، از تلویزیون گوش میکردم فرمایش ایشان را، ایشان ظاهرا همون مطلب اول علامه را گرفتن. علامه اون را رد نمیکنه که زبان عربی قواعد ضوابط را باید رعایت کرد، اما در این حال این مصداقها را تحمیل نکرد بر مفهوم به حجت ظهور. ایشون میگه اینا اونت ذهنی شما، ظهور کلام اینه. ترازو یعنی این، میزان یعنی این، قلم یعنی این. حتی دیدن ما میگن مصداقهای خودمون رو میگیریم، این نباید این کار بکنیم. حالا از این مطلب بگذاریم. آخرین حرفی که میخوام عرض بکنم از فرمایش ایشان با اون سخن اریک هرش کاملا هماهنگه، که صدق بگذاریم ما بین صدق و اعتبار. حاصل حرف علامه طباطبایی عزیزان اینه، این وقت دیگه در دقیقه قول آن 90 هستیم، مهلت بدید من این را بخوانم. یک کلمه ایشان میفرمایم که اختلاف مربوط به روشه، اختلاف مربوط به عرض شود که مطابق بودن و نبودن نیست. یک جمله ای دارن این جمله را خدمتون بخوانم. و تفسیر به رأی، این عبارت صفحه 76، صد تفسیر به رأی المنهی عنه امر راجع الی طریق الکشف، طریق روش، دون المکشوف. تفسیر به رأی که باطله به مکشوف بر نمیگرده. ممکنه شما چشمم واقعا کرده باشید مراد چاره را، بازم تفسیر شما به رأی باشه باطل باشه. و به عبارت اخرى، انما نهى علیه السلام ان تفهم کلامهی علی نحو ما یتفهم به کلام و غیره و انسان هذا النهی من التفهم ربما صادق الواقع. و دلیل علی ذلك که به واقع هم برسی فایده نداره، صدق اینجا ملاک نیست، اعتبار روش ملاکه، نه صدق و رأی. و دلیل علی ذلك قوله صلی الله علیه وسلم که روایت الاخرى، در روایت الاخرى، من تکلم فی القرآن به رأیهی فعصابه فقط اخته. خیلی روایت گویایی هم، من تکلم فی القرآن به رأیهی فعصابه فقط اخته. علامه می فهمد فإن الحكم بالخطأ مع فرض الإصابه هم به واقع رسیده هم خطاست، لیس الا لکون الخطأ فی الطریق، روش روش نادرستیه. و کذا قوله علیه السلام فی حدیث العیاشی ان اصابه لم یؤجر، لم یؤجر. آدمی که به رأیش تفسیر میکنه اگرم به واقع برسه اجر نداره، برای خاطر اینکه روش از چیه؟ نادرست. یه معیدم میاره، اون وقت متاسفانه کنه، یک معیدم میاره، چون نمیخوام دیگه به فرمایششون دوباره برگردم. ایشون میفهمد در زمان پیامبر قرآن یک جا جمع نشده. قطعا از سوره ها آیه ها را مسلمان ها داشتن، حفظ کرده بودن، میخوندن اینا. اما اینکه یه جا یک کتاب شده باشه، یک جا جمع شده باشه، نبود. لذا زمینه این تفسیر به رأی فراوان وجود داشت. این آقا یه سوره داشت، اون دو تا آیه داشت، اون ده تا آیه داشت، میگه آقا همینی که من میگم. ها؟ من فسر القرآن به رأیه. میگه همینی که من فهمیدم، بدون این که اون بقیه اش که پیش اون دیگریه، اون جای دیگه است، اونا چی میگه ها؟ ایشون میگه یعید این مطلب را که در زمان پیامبرم قرآن لم یکن معلقا بعدو و لم یکن منه الا صبر و آیات مفرقه فی عید الناس فکان فی تفسیر کل قطعت قطعت منه خطر الوقوع فی خلاف المراد. این را حتما انشاءالله رجوع بفرمانید. این بحث رو تمام کردیم و صلی الله علیه محمد و آله.